خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم، شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، و امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. من به نظرم فضای گفتگو فضای جذابیه به چند دلیل. اول از همه که خب آقای دکتر دوری توی بخش قبلی به عنوان کارآفرین وقتی از مجموعه فعالیت‌هاشون صحبت کردن، حرفای بسیار زیادی داشتن و حرفای بسیار زیادی هم انشاءالله ما در ادامه برنامه از ایشون خواهیم شنید، به واسطه اینکه حوزه کارشون حوزه بسیار متنوع، همه‌گیر و تقریبا همه فهمی هم هست. یعنی لزومی نداره کسی که مخاطب ایشون هست استاد دانشگاه باشه. امروز ما کشاورزانمون در گوشه به گوشه این سرزمین هر کدوم یه مسئولیتی و یه محصولی رو به عنوان اولویت خودشون در نظر گرفتن که وقتی صحبت‌های آقای دکتر دوری رو دارن میشنون، هر کدوم میتونن باشی ارتباطی بگیرن. این نشون میده که موضوع در واقع قابل لمستری هست نسبت به بعضی از موضوعی که شاید تخصصی تر پیش میره. جناب مسیح کریمیان عزیز، کارشناس محترم حوزه کسب و کار، هم که در استدیو حاضر هستن و در اسنای گفتگو هم در واقع همراه ما بودن، قرار هست به همون بحث تیمی که واقعا بتونه عملکرد مطلوب داره بپردازن. زمینی که توی گفتگو با آقای دکتر دوری هم من یه نیم نگاهی به موضوع برنامه داشتم که بتونیم همون رو دستمایه گفتگو با آقای کریمیان قرار بدیم. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه آقای کریمیان، من خیلی خوش آمدید.
سلام، ممنون از لطف شما و سپاسگزارم از دعوتتون. این شب پاییزی ایرانی رو هم در کنار شما و شنوندگان انشالله بتونیم سپری بکنیم، یک شب آفتابی
انشالله.
اول اینکه خیلی لذت بردم از شنیدن صحبت های دکتر و در میانه گفتگو کاملا به قول معروف شیشتونگی حواسمون جمع صحبت هاییشون بود و داشتیم لذت میبردم. و اما در مورد بحث تیم، من یه مقدمه خیلی سریع بگم و اینکه اصلا چرا آدم ها به تیم ها اضافه میشن، چی میشه که من تصمیم میگیرم برم توی تیمی اضافه بشم و باشون کار بکنم. این از جایی میاد که من احساس میکنم دستاوردهایی که دارم اونقدر کافی نیست که من راضی بکنه و من باید برم این دستاوردها رو در کنار افراد دیگه‌ای پیدا بکنم. ولی این دستاوردها میتونن دستاوردهای مالی باشن، میتونه یادگیری باشه، میتونه انجام کارهای بزرگ باشه، میتونه اعتبار و در واقع شأنیت و جایگاه کاری هم باشه. پس وقتی که من به دنبال چیزهای بالاتری میگردم، من رو وادار میکنه که برم تو یک جمعی قرار بگیرم. اگر تیمها بتونن به تک تک اعضاشون این دستاوردها رو بدن، اون اعضا در تیم میمونن. پس انگار که ما علاوه بر کارهایی که روتین داریم انجام میدیم، علاوه بر دستاوردهای فردی، اون یه چیز اضافه تری باید از تیم بگیریم. من یه چیز اضافه تری میخوام، شما یه چیز اضافه تری میخواید و اینا با همدیگه جمع میشه و انگار از جمع جبری کار ما یه چیز اضافه تری باید ما دریافت بکنیم. در مفهوم تیم و کار تیمی به این یک کلمه ای میگن به نام سینرژی که فارسیش میشه همافزایی.
درست.
تیمی که بتواند همافزایی ایجاد کند، اون تیمیه که میتونه آدماشو کنار هم نگه داره و اون تیم میتونه خروجی داشته باشه. به محض که این همافزایی سطحش کم بشه یا صفر بشه یا حتی منفی بشه، خود کلمه این مثبت ها، ولی ما تعبیر کنایه‌ای داریم از سینرژی منفی یا همافزایی منفی، این باعث میشه که من نخوام توی اون تیم بمونم. یعنی من چیزی برای اضافه تر داشتن ندارم و من در اون تیم نخواهم بود. یه تعبیر خیلی سادهش دم دستش اینه که دو به علاوه دو در تیم چهار نخواهد بود، بیشتر از چهار خواهد بود. یعنی اون دستاوردهای من که در کنار اونهای دیگه میگیره. یه کارآفرینی چند سال پیش گفتگو میکردیم، میگفت ما سه تا شرکت بودیم با هم ترکیب شدیم، انتظار داشتیم درآمدمون سه برابر بشه ولی درآمدمون نه برابر شد. این یک مثال خیلی ساده و ملموس از اون ساختن تیمیه که واقعا کار میکنه.
برعکسش هم میشه دیگه، درست؟
بله، برعکسش هم میشه. تو ما توی فضایی داره کار میکنی، همش به این فکر میکنه که اگه تنها بودم چقدر بهتر بود.
آفرین.
اگر تنها بودم انگار بیشتر لذت میبردم یا پول در میآوردم یا حال خوب داشتم. این میشه اون سینرژی معکوسش که در واقع ما تو خیلی از تیم‌ها و شرکت‌ها میبینیم. پس این یک تیکر نقطه بذارم، اگر ما بتونیم دستاوردهای فراتر از دستاوردهای فردیمون در یک جمعی پیدا کنیم و همه هم همین ویژگی رو داشته باشن، نه تنها من، همه ی اون اعضا این ویژگی رو داشته باشن، اون رو بهش میگیم یک ساختاری که دارای همافزاییه و میتونیم اسم تیم رو بهش برچسب تیم رو بهش بچسبیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیزمون هم میتونن نظرهاشون رو بگن. ما یه پرسش پیامکی مطرح کردیم، گفتیم چه چیزی موجب میشه شما در کار تیمی خسته بشین یا نخواهید در اون تیم همکاری بکنید. بهش فکر کنید و بعد جوابتون رو به همین 30,000, 36,000, 37,000 بفرستید. من این سوالی هم که مطرح کردم، یعنی این که ممکن یک فرد خودش رو از لحاظ میزان تجربه و تخصص فراتر از یک تیمی ببینه که قراره باش همکاری بکنه، و آقای کریمی هم به خوبی توضیح دادن که گاهی اوقات ممکن هست که سقف اون فرد کوتاه‌تر بشه، اما در بلند مدت میتونه براش فواید و مزایایی رو به همراه داشته باشه. البته نه لزوماً در همه موارد، در خیلی از موارد داریم ممکن اتفاق بیفته. اگر اینطور باشه، خب فلسفه ادامه همکاری با همون تیم هم دیگه معنا پیدا میکنه. من از بین پیام‌ها یکی دو مورد رو بخونم و بعدش بریم یه فاصله بگیریم و آماده بشیم برای بخش بعدی برنامه‌مون. دوست گرامیمون مجتبی کریم نژاد از بابل گفتن که در مورد حالا همین بحثی که مطرح شده، گفتن که نکته که وجود داره این هست که ما در یک تیم بایستی هم علاقه‌مند به کار باشیم و اینکه پشتکار لازم رو هم داشته باشیم. خب این نکته درسته، یعنی برای نتیجه گرفتن از یک فعالیت تیمی هم پشتکار لازم هستش و هم نکته دومی که این دوستمون اشاره کرده بودن و علاقه به کار نشون دادن. بله، گاهی اوقات ممکنه افراد بیان در یک تیم قرار بگیرن اما اون تعلق خاطر، اون علاقه‌ای که بایستی بروز پیدا بکنه رو نشون ندن و این خروجی خوبی رو نمیده. شنونده دیگرمون از اهواز گفتن که به نظر من اگر شرایطی که دارم انجام میدم و پیگیری میکنم زحمت زیادی رو برای من داشته باشه اما نتیجه‌ای که به اندازه زحمتم هست رو به همراه نداشته باشه، ترجیح میدم که در اون کار تیمی نمونم. این نکته است آقای کریمیان، دوستمون به نظرم به نکته مهمی هم اشاره کردن. درسته این زاویه دید؟
بله.
میگن اگه زحمتش زیاد باشه اما به اندازه زحمت خروجی نداشته باشه، ترجیح میدم که اون کار تیمی نداره.
دقیقاً همون موضوعی که به عنوان دستاورد من خدمتتون عرض کردم، من یه وقتی به عنوان دستاورد منتظرم که درآمد خوبی داشته باشم. یه زمانی دوست دارم که یه چیزای جدیدی یاد بگیرم از اون هیته کسب و کار.
خب تکنیز. چقدر باید برای این قضیه زمان مقایل باشیم؟ مثلا یه بازه زمانی رو باید در نظر بگیریم دیگه. بعضی صبور نیستن، ممکنه سریع بگن نه دیگه نمیتونیم، مثلا یه ماه کار کنی یه جا ببین نه این اون فضا نیست و خداحافظ شما. یکی نه، میگه من یک سال میمونم، دو سال میمونم، این شرایطو تحمل میکنم تا تغییر به مرور اتفاق بیفته. هم ممکنه نظر اون کسی که یک ماه نمیمونه درست باشه، هم این نفر دوم ما. کدوم منطقی تره؟
ببین یه نسبتی وجود داره بین تلاشی که من میکنم و تلاشی که بقیه همتیمی ها اصطلاحاً که تو اون فضا هستن انجام میدن.
درست.
این یه تناسبی باید داشته باشه. حالا در یک خود اون فرد وقتی تو اون فضا قرار میگیره میتونه این تناسب رو درک بکنه که مثال اگه بخوایم ساعتی نگاه کنیم، اگه من دارم 8 ساعت کار میکنم اونا دارن 4 ساعت کار میکنن، خب این تناسب وجود نداره. ولی اگه من دارم مثلا 8 ساعت کار میکنم اونا 7 ساعت کار میکنن، میشه گفت یه تناسب نسبی وجود داره. اگر اونها تلاشی که دارن میکنن با امکانات و زیرساخت مشابه، خب این تناسب وجود داره. اگر پرداختی که به اونا انجام میشه به نسبت سابقه کاریشون و تخصصشون، این تناسب وجود داره. اگر آدما احساس کنن که این تناسب وجود نداره، اونجا یکم ناامید میشن، یکم خسته میشن. و بدترین کاری که بعضی وقتا کارآفرینا و صاحبان کسب و کار میکنن اینه که سعی میکنن قوانینی که دارن باش آدمها رو توی تیم نگه میدارن رو مخفی کنن و میگن خب مثلا نباید دستمزد اینو اون ایکس بدونه، دستمزد اون نباید وای بدونه، نحوه ارتقایمون نباید اون یکی بدونه. و این ایجاد فضای تاریک و مبهم بدترین چیزیه که میتونه آدمها رو ناامید کنه. وقتی من میام میبینم که معلوم نیست شهر کار من از کجا میاد، معلوم نیست حقوق من چجوری پرداخت میشه، چرا من با اون متفاوتم، این ابهامات، هر چه سطح ابهام بیشتر باشه آدم ها زودتر از اون فضا اصطلاحا فرار میکنن. بنابراین اگر من میخوام تیمی رو تشکیل بدم، مهمترین چیز ایجاد شفافیت در اون تیمه. اونه که همین مثالی که شما فرمودین، طرف یک ماه بیخیال میشه یا نه، طرف ممکنه بگه من صبر میکنم تا نتیجه رو ببینم. اونی که صبر میکنه به بهای شفافیتی که داره صبر میکنه، و اونی که زود ترک میکنه چون براش فضا پر از ابهام و فضای خاکستری هست، اون فضا رو ترک میکنه.
و یه مورد دیگر هم از خدمتون بپرسم و بریم به سراغ بخش بعدیمون. اونم این که ما میبینیم گاهی اوقات یه جمعی از آدما کنار هم دیگه وقتی قرار میگیرن میتونن یه خروجی خوبی داشته باشن که اگه هر کدوم تک تک بخوان کاری انجام بدن به این اتفاق منجر نمیشه. توی چنین شرایطی تیم میتونه معنای واقعی رو پیدا بکنه؟ یا نه بایستی هر کدوم از اونها یک خروجی شفاف از عملکردشون رو ارائه بدن تا صلاحیت ورود به یک تیم رو پیدا بکنن.
ببینید اگه تیمی به نام مثلا تیم‌های نوپا یا چیزی که الان بدم استارتاپ میشناسین،
درسته،
اینا تیم‌هایی هستن که شاید اون تاریخچه و بک‌گراند دستاوردها نداشته باشن، میان کنار هم وای میستن تلاش میکنن،
درسته،
یه چیزایی یاد میگیرن، یه چیزایی رو از دست میدن تا آروم آروم این چرخنده‌هاشون تو هم گیر کنن.
درسته.
اما اگر یک تیمی باشه که یک تجربه ای رو داره، یک مسیر رو رفته، قاعدتا اون به یک آدم با مهارت نیاز داره. آقای ورما یه تعریفی از تیم داره، میگه آدمایی که توی تیم هستن، یعنی تیم به عنوان یک شخصیت و یک در واقع اسم یا نام، تلاش میکنه که سه تا چیز در آدما به بالاترین نحو برسونه: از توانمندیشون خیلی خوب استفاده کنن، مهارتاشون رو خوب به کار بگیره و انرژیشون رو خیلی به دست بالاترین سطح نگه داره. حالا اون چیزی که شما فهمیدید توانمندی مال اون آدمایی که تازه میخوان یه کاری رو شروع کنن،
مثل همین استارتاپ
مثلا. حالا اگر من توانمندی هایی دارم، مهارت هایی هم دارم و سطح انرژی من بالاست، این میشه بهینه ترین حالت. تو بعضی از حالت ها ما توانمندی هامون بالاست، مهارت ها پایینه، انرژی ها بالاست اونو جبران میکنه، یا مثلا مهارت هم این سطوح، این سه تا سطح به کمک هم میتونن اون خروجی که در واقع مطلوب ماست و رضایت بخشه رو فراهم کنن. الان کسایی هم که شنونده هستن میتونه کاغذ قلم بردارن الان و یه جدول بکشن و مثلا بگن که فرد الف به جیم دال و به از 1 تا 10 نمره بدن. مثلا بگن که خب این آقای ایکس از مهارتش داره 10 از 10 استفاده میکنه، از توانمندیش 8، سطح انرژیش مثلا 4. برای به وجی مدال هم اینو امتیاز بدن، بعد آخر ستون ها رو با هم جمع کنن، ببینن کدوم ستون از همه نمره کمتری میگیره. اونجاست که تیمشون نیاز به بهبود داره و توسعه داره. اگه فرصت شد راجع به این که تو هر کدوم از ستون ها چجوری تیممون رو بهبود بدیم هم صحبت میکنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم دوستان گرامی، همچنان همراه ما باشید. متشکرم از اینکه همراه ما هستید و برنامه خودتون شب آفتابی رو دارید دنبال میکنید، رادیو اقتصاد. خیلی ممنونم از دوستانی که دارن توی بحث شرکت میکنن. حتما بازم وقت میگذاریم برای خوندن پیام های شما عزیزان. پرسش ما این بود که چی باعث میشه شما در کار تیمی خسته بشین. واقعیت اینه که خیلی از کارهای تیمی، این رو قطعا متخصصان حوزه کسب و کار به ویژه های کریمیان تو بخش بعدی بهش اشاره میکنن، خیلی از کارهای تیمی همون ابتدای کار به بنبست میخورن. خیلی از آدم ها که با کلی انرژی و انگیزه مثبت به دنبال این هستن که یک کار تیمی رو شکل بدن، به دلایل مختلف نمیتونن کنار هم دوام بیارن و از هم جدا میشن. اینکه یک کار تیمی تداوم داشته باشه یا فرد ازش خسته بشه و جدا بشه. شما حالا اگر این اتفاق براتون افتاده یا یه خط قرمز هایی دارید که اگر به اونها حالا یک تیم نزدیک بشه از اون تیم جدا میشین، بفرمایید که چه چیزی باعث میشه در کار تیمی شما خسته بشین. 30,000 36,37 منتظرتون هستیم تا نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. بریم به سراغ بخش پرونده ویژه و سرکار خانم دکتر نیلوفر نوحی. خانم دکتر نوحی سلام، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه. خیلی خوشحالم که با یک پرونده ویژه دیگه در خدمت شما و شنونده های عزیزتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکر. موضوع برنامه که راجع به تیمی هست که واقعا کار کنه، فکر کنم پرونده ویژه شما هم خیلی بی ارتباط با این فضا نیستش.
بله کاملا مرتبطه.
بفرمایید تاش.
قرار در مورد شیمی تیم صحبت کنیم.
فیزیکش نمیشه، فقط شیمی.
فقط شیمیش.
شیمی تیم. بفرمایید تاش میکنم.
اول میخوام مثل همیشه یه ذره فضا سازی بکنیم،
ببینید
که تو چه فضایی قرار داریم. فرض بکنید که توی تیمی دارین کار میکنین، همه خیلی با انگیزن، مشتاقن، میخوان موفق بشن. ولی یهو میبینن که مسیر متفاوته. یکی همیشه پر از ایده های جدیده، ولی یکی خیلی دقیق و عملگراست، یکی از یه طرف دیگه محتاطه، یکی جسوره، یکی آماده ریسکه. و اینطوریه که جلسات تیمی هی پر از بحث میشه. هر جلسه که برگزار میشه بحثه، یه سری تصمیم‌ها گرفته نمیشن و کم کم انرژی جمع تحلیل میره.
درسته.
این اتفاقی که میفته.
بله.
و شاید با خودتون فکر کنید که این تیم هرگز نمیتونه به نتیجه برسه.
آره، این تیم واقعا دیگه کار نمیکنه.
بله. اما در نقطه مقابل یه تیمی هم هست که همین افراد متفاوت رو داره، ولی جلساتشون پر انرژی و خلاقانه است، اختلافا باعث میشه که به بحث‌های سازنده برسه و هر فردی نقش خودش رو داره و انرژی تیم رو به جای اینکه کم بکنه بیشتر میکنه و همه در واقع در یک فضای پویا خوبی دارن حرکت میکنن به سمت اهداف خودشون. چی میشه که یه تیمی با همون افراد میشه اولی، یه تیمی با همون افراد میشه دومی؟ خب قرار در مورد این مثلا
این خیلی به نظر من سوال جای بحثیه. نمیدونم، ولی من که قرار نیست اینو جواب بدم، میتونید خودتون جواب بدین، ولی فکر میکنم مثلا یه عاملش میتونه مسئولی باشه که قرار هست این تیم در کنار هم با مدیریت او امور در واقع مجموعه رو پیش ببره، چون واقعا هماهنگی و ایجاد ارتباط مناسب و متناسب بین این آدم‌ها در اون تیم و تک به تک این افراد خیلی مهمه. اما اگه این روابط بین افراد دچار ایراد باشه و اون کسی هم که اصطلاحاً هد مجموعه هست و نفر اصلی و تصمیم گیر اصلی مناسب و متناسب واکنش نشون نده، فکر میکنم که اون کار در واقع به بنبست می‌خوره.
زنده باد.
درسته؟
کاملا درست گفتی.
درست گفتم.
خب. چون شما برنامه‌های ورزشی هم زیاد اجرا می‌کنید.
آره،
من
دیگه.
همیشه مسائل فوتبالی رو با مسائل اقتصادی قاطی
می‌کنم. دقیقاً، من ترکیب الان ورزش و اقتصاد دارم پیش میرم.
احتمالاً شاید سریال تتلاسو رو دیده باشین.
بله،
که
بله،
یک سرمربی آمریکایی هستن که میان در یک لیگ برتر انگلستان می‌خوان وارد فوتبال انگلستان بشن. و خب یه اتفاق خیلی جالبی که توی این سریال خیلی مشخصه بحث ساخت تیمه. و خب ما اینجا میبینیم که هر فردی توی اون تیم یک ویژگی خاصی داره.
درست.
حالا من یه ذره باز میکنم چون شاید خیلی ندیده باشن. یکی هست خیلی شخصیت مغرور و خودشیفته‌ای داره، یکی دیگه هستش که خیلی خجالتیه. و در واقع کاری که سرمربی انجام میده اینه که اینها رو با یک شیمی درست در کنار هم قرار میده. چرا اصطلاح شیمی تیم رو به کار میبرن؟ چون خب شیمی علم عناصر شیمیایی مختلف و ترکیب اینها با همه.
دقیقا.
اگر شما چیزای درست رو با هم ترکیب کنید میتونید واکنش‌های سازنده داشته باشید.
یه هماهنگی نادیدنی بین آدم‌ها. یعنی اتفاقی داریم، اینا با هم هماهنگن اما نمیدونن دلیل هماهنگی چیه، ولی این اتفاق داره میفته.
بله، در واقع شیمی تیم یعنی که ما شخصیت‌های مختلف رو بیایم ببینیم، هر کدومون بدونیم که چه مدلی هستیم، در شرایط مواجهه با مسائل مختلف چه رفتاری از خودمون نشون میدیم و طبق این بیایم ببینیم که چجوری میتونیم کنار هم بهترین نتیجه رو داشته باشیم. چون در واقع کار تیمی صرفا به این معنا نیست که ما در کنار همدیگه فعالیت بکنیم و تمام بشه بره.
درست.
ما از یک تیم انتظار داریم که به نتیجه‌ای برسه که تک تک افراد اگر مجموع بخوایم حساب بکنیم به اون نتیجه نمی‌رسیدن. در واقع اثراتی بهتر از اثرات تک تک اون افراد. حالا چه روش‌هایی وجود داره برای این مسئله؟ یه سری تست‌ها هستش که حالا تست‌های روانشناسی مختلفه توی جاهایی که تو حوزه حالا فرهنگ سازمانی و اینها کار می‌کنن، این تست‌ها معمولاً مطرح میشه. یکیش تست MBTIه که خب خیلی ها شاید باش آشنایی داشته باشن. یه تست شخصیت شناسی. خب تست شخصیت شناسی کمک میکنن که بتونیم خودمون و دیگران رو بهتر بشناسیم.
درست.
و بدونیم که در چه شرایطی میتونیم برای سازمان و افراد دیگه تأثیرات بهتری داشته باشیم.
خب.
یه توضیح هم بخوام بدیم از کجا این آزمون اومده. یک فردی به نام ایزابل مایرز و مادرش کاترین بریکس،
خب،
در واقع مادر به کمکشون اومده، هر دوتا علاقمند به نظریه انواع شخصیت یونگ بودن و وقتی فهمیدن که این تئوری‌ها میتونن تو دنیای واقعی هم کاربرد داشته باشن اومدن اینها رو توسعه دادن. تو طول در اون جنگ جهانی دوم اومدن این تست ها رو توسعه دادن، روی تفاوت های فردی کار کردن و در نهایت به یک تستی رسیدن در 1940 و دهه 1940 که این رو روی دوستا و خانوادهشون انجام دادن و دیدن که نتایج جالبی داره. اگه بخوایم این تست MBTI رو خیلی سریع توضیح بدیم که به چه شکله، افراد رو میاد در 16 نوع شخصیت مختلف تقسیم بندی میکنه توی 4 بعد مختلف و تاکید مهمش اینه که هیچ شخصیت بهترینی وجود نداره. مثلا دیدین میگن خردادی یا مودیان قربانیان، از این جور چیزا واقعا اینا مطرح نیست. میگن که اصلا شخصیت بهترینی نداریم، هر فردی میتونه که یک شخصیتی رو برای خودش داشته باشه. اون 4 تا معیار اصلی چیان؟ یکیش میاد میگه که شما ممکنه برونگرا باشید یا درونگرا باشید. خب طبیعتاً برونگرایی درونگرایی یکی از چیزهایی هستش که توی محیط کار میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا معمولاً برونگراها از تعاملات اجتماعی زیاد لذت میبرن، ولی خب درونگراها ممکنه که خیلی این تعاملات اجتماعی براشون جذاب نباشه. یا میاد میگه که علاوه بر این شما میتونید حسی یا شهودی باشید که این رو با S و N نشون میدن. در واقع میگه که افراد حسی معمولاً به واقعیات علاقه دارن، دوست دارن از طریق حواس مختلفشون یاد بگیرن، ولی شهودی ها معمولاً به تصورات و الگوها
دنبال نشانه ها هست.
بله. یا این که در یک بعد دیگه که بعد سوم هست، میگن که شما ممکنه که منطقی یا احساسی باشید که با تی و اف نشونش میدن، که خب این هم تقریبا مشخصه دیگه. افراد منطقی معمولاً ترجیح میدن که بر اساس واقعیات در واقع داده های عینی بیشتر تصمیم گیری بکنن، ولی احساسی ها خب بیشتر روی احساساتشون تصمیم میگیرن. و بعد چهارم هم قضاوتگر یا ادراکی بودنه که با جی یا پی نشونش میدن، که اینجا هم در واقع میاد میگه که افراد قضاوتگر معمولاً اون ساختار و تصمیمات استوار رو ترجیح میدن، ولی ادراکی ها معمولاً منطف‌ترن، سازگارترن. حالا در نهایت میاد اینها رو ترکیب میکنه، میگه مثلا شما ممکنه یک شخصیت INTJ باشید.
خب
در واقع مثلا این 4 تا بعد مختلف رو ممکنه که داشته باشید. پرسشنامه داره، الانم اگه شنونده ها دوست داشته باشن میتونن سرچ بکنن پرسشنامه شرکت بکنن ببینن که دقیقاً چه شخصیتی دارن.
MBTI درسته؟
بله، تست MBTI
درسته.
خب این تستا بیشتر جنبه خودشناسی داره، خیلی جنبه تشخیصی بالایی توی روانشناسی ندارن که بخوایم مثلا بگیم که استناد بکنیم به این تست ها.
آیا سازمان ها هم اصلا کلا به دنبال این شیوه هستن برای انتخاب افراد، یعنی گزینشی که بر اساس نتایج این تستا باشه؟
حالا باز اساتیدی که حاضر هستن فکر میکنم در واقع بهتر بتونم یه سوال پاسخ بدم، ولی تجربه که شخصا داشتم این بود که حالا ما توی شرکت های دارویی که میخواستیم همکاری داشته باشیم میدیدم که در ابتدای ورود از افراد میخوان که تست دیسک بدن، خودشون لینک میفرستادن، میگفتن مثلا این تست رو بدین تا ما بدونیم که چه مدل در واقع تیپ شخصیتی دارین. MBTI رو هم دیدم که بعضن انجام میدن. البته حالا این دوتا تست ابزار هستن، ولی همین که شما صحبت بکنید با افراد تیمتون و ببینید که اون مدل های شخصیتون به چه صورت هستش خیلی میتونه کمک کننده باشه. بارها مثلا خب توی زندگی روزمره آدم میبینه که افرادی نمیتونن در کنار هم کار کنن و با هم صحبت هم نمیکنن و تیم از هم میپاشه و هیچ اتفاق مثبتی نمیفته، ولی اگر همین افراد بیان صحبت بکنن، مثلا ممکنه یکی دائم داره ایده میده، برنامه نویس تیم مثلا دائم مجبور این ایده ها رو اجرا کنه و خب از یه جور بعد خسته میشه، ولی اگه اینها بیان صحبت بکنن این ایده ها سازماندهی بشه، در واقع حالا یک تغییراتی رو ازش صرف نظر بکنن و باقی موارد، طبیعتا این تیم بهتر میتونه کار بکنه و به نتیجه برسه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنون باشید. دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید.
خورشید شب از افق ماه بالا شد. وقت شب نشینی است. قصه کار و داستانهایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتابی شبی آفتابی.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید و امیدوارم که در ادامه هم مخاطب برنامه بمونید. دیگه بریم به سراغ گفتگو با مهمان کارآفرینمون آقای دکتر حمیدرضا دوری عزیز، که توی بخش قبلی خب ما تونستیم گفتگومون رو تا یه جایی پیش ببریم، اما چند تا اتفاق هم این وسط افتاد. هم موضوع برنامه ما به شکلی میتونه مرتبط باشه با مسئولیت و کاری که داره آقای دوری عزیز انجام میده، و همین که مباحثی که به ویژه در حوزه تیم مطرح شد خود آقای دوری راجبشون نکاتی داشتن، هی به من اشاره میکردن که من راجبی بحثی دارم. فکر کنم بد نیست که ما راجب به حوزه کاریتون آقای دوری بیشتر صحبت بکنیم، اما قبلش همین موضوع تیم رو به اتفاق پیش ببریم. خدمت شما هستم اگه نکته‌ای هست.
ببینید یه نکته‌ای که خیلی خیلی مهم هست، البته صحبت که آقای دکتر کریمیان و خانم نوحی کردن، خانم دکتر نوحی، بسیار دقیق درست به جا بود.
درست.
من حالا با دید کاربردی این قضیه، چون با شرکت زیادی من سر و کار داشتم، حتی تو کشورهای مختلف ما حضور داشتیم تو بحث حالا نمایشگاه ها و همینطور شرکت های مختلف، یکی از عواملی که باعث پایدار موندن یک تیم می شود
درست
اینه که آخرش چی میخوان بشن. یعنی اومده یه اون چیزی که اینا رو با هم جمع میکنه، خب یه ایده بر اساس یک مشکل، برای حل یک مشکل یه ایده اینا رو با هم جمع میکنه. حالا شخصیت های مختلف به چه شکل انتخاب میشن اینا رو من کار ندارم، جمع شدن اومدن این ایده رو درست کردن. ما یه مشکلی که الان داریم در خیلی از شرکت ها، حتی شرکت های دانش بنیان، اینه که میان اون تیم علمی محصول خوبی رو میسازن، یه محصول کاملا فناورانه، اما اینجا تازه کار دیگه شروع میشه. خب حالا این محصول فناورانه بازارش کجاست؟ مخاطبش کجاست؟ خیلی وقتا ایده عالیه، تئوریای خوبی میاد، بعد محصولات زیادی ساخته میشن، خوبم ساخته میشن، اصلا میپاشونه و نمیذاره در کنار هم باشن، یا افراد متخصص میان و بعد دل سرد میشن و میرن.
خب
اینه که اون محصولی که تولید کردن نمیتونن درست به بازار برسوننش، چون اینا تخصص دارن در تخصص فنیشون، اما تخصص بازاریابی ندارن، تخصص بازرگانی ندارن، و این یه معضل جدیه که راه پیشرفت خیلی از شرکت‌ها رو میبنده. در واقع اون چیزی که باعث توسعه و پایداری میشه اینه که باید اون تیم با اون محوری که دارن اقتصادش هم ببینن، از ابتدا ببینن که این والا محصولشون تو بازار کجا میخواد بره. خیلی از شرکت ها رو من خودم به شخصه دیدم که اومدن جلو، خوبم اومدن جلو، با تیم خوبی هم اومدن جلو، اما نتونستن موفق بشن و به تدریج به دلیلی که خب درآمد کسب نکردن، نتونستن بودجه مورد نیازشون رو برای حتی به زندگی عادی و شخصی خودشون، حتی با حمایت مالی و اعتبارات و وام هم تازه اومدن بدهکارشون کردن و نتونستن خلاصه این مسیر رو پیش ببرن.
خب چارش چیه؟
چارش اینه که ببینید از همون ابتدایی که، چون این خود بحث تولید یک دانشه که تخصصهای مختلف جمع میشن، خود بازرگانی خودش یه دانش دیگه ایه،
یعنی باید یک تیم متخصص حوزه بازرگانی رو
کنار دستون باشه. خیلی از جاهایی که الان ما خودمون هم همینجوری تونستیم دوام بیاریم، یعنی ما از همون ابتدا البته خیلی سنتی اول شروع کردیم، بعدن اومدیم اینو تخصصی ترش کردیم که اصلا واحد بازرگانی، حالا شما ببینید بحث تبلیغات رو داره، حضور در نمایشگاه رو داره، بازاریابی رو داره، افراد رو پیدا بکنن، بتونه رقابت بکنه با نمونه های خارجی، نمونه های داخلی و اینها، حالا جدا از قوانینی که باید حمایت بشه تو این قضیه، این موضوع وقتی که دیده نمیشه، خب یه دفعه شرکت اومده اصلا همشون تو این قضیه گیر میکنن.
بازرگانی چیه؟ میدونید از شعبت میپرسم؟ ببینید شما دارید در یه حوزه تخصصی، مثلا تو حوزه کشاورزی دارید کار میکنید، اون آدمی که میخواد بیاد اینجا کار بازاریابی رو انجام بده، مشتری رو پیدا بکنه، ارتباط و تعاملی که